اظهارات و ارزیابی و از روند تورم میتونه مسیر انتظارات سرمایه گذاران در ماهای آینده رو تغییر بده. در هفته اخیر بازارها به تدریج سناریوی نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر رو بیشتر محتمل دونستند. با این حال تصویر اقتصاد آمریکا همچنان یک دست نیست. از یک سو گزارش‌های اشتغال اخیر نشون میده بازار کار همچنان مقاوم باقی مونده و نشانه‌های رکود عمیق درش مشاهده نمیشه. از سمت دیگر انتظارات تورمی نسبت به اوج ماه‌های گذشته کاهش یافته و تورم هسته هم هنوز در محدوده‌ای قرار داره که برخی سیاستگزاران اون رو قابل مدیریت میدونن. در چنین شرایطی دو دیدگاه اصلی پیش روی فدرال رزرو قرار داره. دیدگاه نخست اینه که افزایش دوباره تورم میتونه نشانه از بازگشت فشارهای قیمتی باشه و به ناگاه از کنترل خارج بشه و بنابراین سیاست پولی باید سخت گیرانه تر بشه. دیدگاه دوم اما اینه که بخش عمده افزایش تورم ناشی از شوک انرژی و پیامدهای جنگ نابجای ترامپ در خاورمیانه است، شوکی که ممکنه موقتی باشه و واکنش سری به اون ضروری نباشه. اما نگرانی ها حالا به تقویم این جنگ هست. جنگی سه روزه حالا بیش از 100 روز ادامه پیدا کرده، آتشباری ها متوقف نشده و آتش بس شکننده است. در این حال تهدیدهای ترامپ به دروغ های بیش از 40 مورد تبدیل شده که جهان حالا اون رو داره مثل چرتکه میشماره. در واقع بسیار از بانک‌های مرکزی جهان ترجیح میدن به شوک‌های موقتی عرضه واکنش تهاجمی نشون ندن، چرا که افزایش نرخ بهره نمیتونه مستقیما مشکل کمبود انرژی یا اختلالات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ غیر منطقی ترامپ در کاخ سفید رو حل کنه. نکته مهم دیگه اینه که کوین وارش در ماه‌های اخیر بارها نسبت به اتکای بیش از حد سیاست‌گذاران به شاخص تورم هست انتقاد کرده. از نگاه او حذف کامل گروه‌های غذا و انرژی لزوماً بهترین تصویر رو از روندهای واقعی تورم در اقتصاد آمریکا ارائه نمیده. به نظر میرسه که این شیوه یک پوششی برای پیامدهای ناگوار غیر معقول از اقدامات ترامپ در کاخ سفید و البته چون این جنگ ناخواسته‌ای برای جهان بوده، چرا که این گروه‌ها در نهایت بر رفتار مصرف کنندگان و بنگاه‌ها اثر می‌گذارن. وارش در عوض توجه بیشتری به شاخص تراین مین پی سی ای داره، معیاری که به جای حذف کامل برخی گروه‌ها اقلامی که بیشترین و کمترین تغییرات قیمتی رو تجربه کردن کنار میذاره و به همین دلیل از دید برخی اقتصاددانان تصویر باثبات‌تر و دقیق‌تری از روند زیربنایی در اقتصاد آمریکا ارائه می‌کنه. اگر کوین وارش این رویکرد رو در فدرال رزرو دنبال کنه، ممکنه ارزیابی بانک مرکزی آمریکا از فشارهای تورمی با آنچه که صرفاً از تورم هسته CPI برداشت میشه کاملا متفاوت بشه و حالا واقعیت بیشتر و عمیق‌تری از پیامدهای اقدامات خصمانه رئیس جمهور آمریکا رو در کاخ سفید آمریکایی‌ها ببینن. فعلا بازارهای مالی به سناریوی دوم وزن بیشتری داده. بر اساس قیمت‌گذاری قراردادهای عادی، سرمایه‌گذاران احتمال بیش از 98% برای ثابت ماندن نرخ بهره در نشست 17 ژوئن یا 27 خرداد ماه رو قائلن. در مقابل احتمال افزایش نرخ بهره تا نشست ماه اکتبر در حدود 50% برآورد میشه. در همین فضا بازارهای مالی همچنان تحت فشار قرار دارند. پس از ماها رشد قدرتمند ناشی از خوشبینی نسبت به هوش مصنوعی و چشمانداز سوداوری شرکت‌های فناوری در آمریکا، حالا سرمایه‌گذاران با مجموعی از ریسک‌های متعددی روبرو شدند که همه پیامدهای اقدام پرمخاطره و البته پر از پیامد بعد ترامپ در کاخ سفید هست، شامل تورم بالاتر، نرخ‌های بهره بالا، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره سرعت رشد اقتصادی که حالا گفته میشه نه تنها آمریکا با رشد اقتصادی کمتری روبرو هست، بلکه جهان هم چنانچه این بسته ماندن تنگه هرمز و این مناقشه بی پایان که به دست ترامپ ایجاد شد و راه برون رفت رو هم حاضر به پذیرفتنش نیست. اگر ادامه پیدا بکنه، اقتصاد آمریکا هم مواجه با پیامدهای بسیار سختی خواهد بود، آنچنان که جهان داره اون رو تجربه میکنه، تحمیلی از جانب کاخ سفید و این دوره ریاست جمهوری مردم آمریکا. نتیجه این شرایط افزایش نوسانات و ادامه روند اصلاحی در بسیاری از بازارهای دارایی دیده میشه، روندی که احتمالاً تا روشن شدن مسیر سیاست پولی آمریکا ادامه خواهد داشت و آنچه که آمریکایی‌ها شاهد خواهند بود و باید بپذیرند پرداخت هزینه های فزاینده جنگی است که رئیس جمهور اونها به جهان تحمیل کرد و حالا با مقاومت جدی ایرانیان در یک بن‌بست قرار گرفته و راهی جز تسلیم امریکا به پذیرش واقعیت‌های این جنگ و رعایت حقوق ملت و کشور ایران نداره. متشکرم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه برای وطن. خدمتتون عرض کنم که ما در این هفته تلاش کردیم راجع به استفاده بهینه از برق مطالبی رو از زبان کارشناسان به اطلاع شما برسونیم، راهکارهای مدیریت مصرف برق رو بیان بکنیم که خیلی از این مطالب گفته شد. من فقط منباب تذکر عرض میکنم که فرمودند اوج مصرف در ساعت 11 تا 16 و 20 تا 23 هست که شما عزیزان باید این ساعات رو مراعات بکنید، تلاش بکنیم برای اینکه به هر حال تنظیم درجه کولر گازی رو روی همین پویش 25 درجه که قرار ما هست و در واقع یک قرار همدلی هست برای همه ما، اون رو استفاده بکنیم. کولرهامون رو روی دور کند قرار بدیم تا بتونیم از نظر اقتصاد خانواده هم کمکی به خودمون بکنیم. ضمن این که میتونیم در روزهایی که هوا روشن هست از روشنایی طبیعی استفاده بکنیم. اگر وسیله‌ای در برق داریم و بعد استفاده نمی‌کنیم، حتما اون رو از منبع تغذیه خارج بکنیم، برای اینکه باز کمک بکنیم به اینکه ما برای کولرهامون سایبان میگذاریم. این در واقع یک مساعدت به خودمون هست که بتونیم زودتر از این دستگاه خنک کننده استفاده بکنیم، چون بخشی از انرژیش رو باید برای خنکی خودش به کار بگیره. ما اگه سایبان بزنیم یک کمکی هست به این موضوع. اتاقهایی که خالی است، کسی توش نیست، کولرش بیدلیل نباید روشن باشه، به چه درد میخوره، یا چراغش روشن باشه. لذا امیدواریم همه ما این موارد رو رعایت بکنیم. واحدهای تجاری گفتیم زمانی که ساعت پیک هست برها درب مغازه رو باز نگذارن کولر هم روشن باشه، این رو هم رعایت بکنیم که بتونیم از انرژی به خوبی استفاده بکنیم. از لامپ‌های کم مصرف هم تا میتونیم استفاده بکنیم. آقای مهندس سرابت، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای کوشکی مجددن و همه همکاران عزیزتون. عرض خدا قوت دارم و عرض تشکر دارم و همچنین عرض تشکر دارم از همراهی همه مردم عزیز و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر. آقای مهندس، امروز چه راهکاری برای استفاده و مدیریت مصرف برق دارید؟
من ممنونم از شما که همه موارد رو به خوبی که طول هفته خدمت شما بودیم و گفتیم جناب عالی مطرح فرمودید.
بله.
در صحبت‌های روز قبل،
بله،
من یک مطلبی رو بگم که توانمندسازی زنان و خانواده‌ها، بانوان محترم، برای ایفا نقش فعال تو مدیریت بهینه مصرف برق که ما رو اندازی کردیم،
بله،
از جمله رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما که با همراهی خوب شما و همیشه در کنار ما هستید، انشاءالله بتونیم نهادین سازی رفتارهای پایدار مصرف رو تو خانواده و جامعه ما داشته باشیم.
بله.
اون قسمت رو جناب عالی فرمودید،
خواهش
میکنم، مستحضر هستید. بانوان محترم در حدود 80% تصمیمات مصرف خانواده رو کنترل
میکنه. همینطوری بله.
نقش اصلی در آموزش فرزندان داره. این بازخور ما در منزل، خاموش کردن لامپ اضافی، کولر در دور کند، دمای آسایش 25 درجه و چندین مواردی که جناب عالی فرمودید، اینها باعث میشه رفتارهای سرسجیانه رو تو منزل تقویت کنیم بدون اینکه آسایش رفاه برقی ما تو خطر بیفته، بدون تغییر نگرش تو رفتار در سطح خانواده، راهکارهای فنی و اقتصادی قطعا ناکارآمد. اگر ما اینها را رعایت نکنیم، نیروگاه‌های مختلفی هم بزنیم، متاسفانه اگر این صرفه‌جویی را ما و بهینه مصرف کننده بهینه مصرف کردن و نهادینه نکنیم، قطعا موارد اقتصادی ناکارآمد. این رفتارها قطعا از منزل به جامعه منتقل میشه. ما اگر جایی ببینیم بعد مصرفی را مشاهده کنیم، به صورت نهادینه بعد تذکر میدیم، خود به خود همه با هم دست به دست هم میدیم که خدای نکرده جایی لامپی اضافی روشن باشه، جایی کولر روی درجه هایی که ما گفتیم خدای نکرده نباشه و غیره، باعث میشه که ما توی جامعه نهادینه کنیم و بشیم یک مبلغ صرفه‌جویی. هیچ فرقی نمی‌کنه چه آب باشه چه برق.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مهندس صلابت، لطف فرمودید در طول این هفته با ما همراه بودید، استفاده کردید. ان شاء الله این توصیه های شما ملکه ذهن همه خانواده ها بشه و رعایت بکنن. این یک سرمایه ملی است، باید همه ما دخیل باشیم، من در مصرفش مدیریت بکنیم. ممنونم از شما جناب مهندس.
من هم از شما، همه دستم در کنار این برنامه خوب، تشکر و قدردانی میکنیم که در کنار ما هستید برای گذر موفق از پیک مصرف و همچنین بار تابستان. انشالله که بتونیم همه با هم دست به دست هم بدیم که گذر موفقی از اوج بار تابستان 1445 داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکر و خدا نگهدار شما.
خدا حافظتون. خدا حافظ.
دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای مهندس صلابت، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران. خب عرض کنم حضور شما، همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند همیشه در تلاش هست تا بتونه بازارهای مختلف رو رصد بکنه، گزارش بگیره. شما در جریان زحمات، خدمات و قیمتهایی که در این بازارها هست رو انشاءالله مطلع بکنه. جا داره خسته نباشید بهشون بگیم و ممنونیم از گزارش هایی که تهیه میکنن و برای ما ارسال میکنن. امروز ایشون رفتن به بازار خیاطا و پارچه فروش ها، این گزارش رو هم تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. اومدم سراغ خیاطا، کسایی که با پارچه و اینها سر و کار دارن. هم بریم ببینیم که اوضاع بازارشون به چه شکل هست. یا آقایی فکر کنم پارچه ملافه‌ای دستشونه، دارن با قیچی کار تعمیراتی روش انجام میدن. آقا سلام.
سلام.
خوبی؟ خسته نباشی. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. چند سال خیاطی اینجا ساعتا؟
از سال 51.
چند نفر این تو؟
یک بود؟ نفر، خودم تنها.
قبلا چند تا بودی؟
دو تا سه تا.
آها، این قبلا که میگیم مال کیه؟
مثلا 5-6 سال پیش.
به من بگید اوضاع پارچه چطوره؟
اینجا که میگن خیلی گرونه.
آها، پس شما خودتون مستقیم نرفتید بازار ببینید قیمتا رو؟
نه، متر فروشی ها 2-3 خورده‌ای تا 4-5 تومن هم بعضی جاها میفروشن، ولی من خودم نرفتم بازار.
کمبود پارچه تو بازارتون حس میشه که نباشه؟
کمبود داخلی یا خارجی؟
کلا شما الان خیاطی، متر میخوای، نخ میخوای، دوک میخوای، چه میدونم؟
همه چی هست ولی گرون.
تو دوران جنگ مغازه باز بود؟
تقریبا.
خب تو دوران جنگ هم کمبود حس میکردی یا نمیکردی؟ که برید یه جنسی رو بخوای نباشه.
ببینید هیچ وقت توی مملکت کمبود نیست، همیشه هست.
این که تو شرایط جنگی
در این شرایط ها یه سری سوء استفاده کن هستن، اون مشکل ایجاد میکنه دیگه.
الان خودتون رو حوزه دستمزد تعمیراتتون با توجه به حالا به گرونی پارچه‌ای که دارید میگه چقدر افزایش قیمت دادید دیگه؟ این تعمیرات دیگه اجرت دست که حساب کتاب و چرت که نداره.
من قبل از زد یه دمپای شهوار میگرفتم 100 تومن، الان میگیرم 120.
این نرخ تعمیرات رو کسی بهتون میگه یا خودتون؟
وجدانی خودمونه.
نرخ مصوب نداره؟
هیچی نداره. بهش میگیم آقا نرخ بدیم، میگن نه آقا توافقی کار کن.
پس قیمتاتون توافقیه؟
توافق.
چقدر هوای مشتریاتون توی فضای اقتصادی؟
خب اگر نداشته باشیم که خوب نمیان که، بس داشته باشیم دیگه. یا باید با کار خوب مشتری جذب کنیم، یا با اخلاق خوب، یا با کم گرفتن، اجرت کم گرفتن. ولی من خودم در حدی هستم که فکر میکنم خودم جای دیگه میرم، به من فشار میاد در خرید، مشتری منو هنوز شد.
یعنی جانب انصاف و رعایت میکنی؟
حال من خودم دارم از خودم تعریف میکنم، شاید مشتری جوی دیگه فکر کنم، چون از نظر اجرت که من زیاد نمیگیرم، یه چیزی متعادل همه جا.
چرا باید همدل باشیم؟ چرا باید جانب انصاف و رعایت بکنیم؟ شما اینجا خریدی، شما اینجا فروشنده، جای دیگه خریداری، جای دیگه مصرف کننده.
خب اگر نکنیم که پس واسه چی گفتیم مسلمونیم؟ اگه همدیگر درک نکنیم اصلا به مسلمونی ما کاری نداریم. انسانیت باید از نظر انسانیت با همدیگه همدل بشیم.
خودش حالا بهتون تن سالم بده،
سلامت بشیم
و پر روزی باشیم،
رزق
حلال و زیاد.
ممنونم.
درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش گزارشی امروزمون بود از بازار خیاطا، کسایی که کار تعمیرات انجام میدن و کسایی که با توجه به اینکه اتحادیه نرخ بهشون نداده و گفته توافقی، جانب انصاف رو رعایت میکنن. متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم علاقمند و همه ی عزیزانی که مشاغل خدماتی دارن و انصاف رو رعایت میکنن، در این شرایط هم بیش از پیش رعایت میکنن. خدا به کارشون، به کسب و کارشون برکت بده و مطمئنن اگر کسی نمیبینه خدا میبینه. این توجهیه که همه ما باید داشته باشیم که کار رو برای خدا انجام بدیم، برکتش هم با خداست. و اما اجازه بدید، ما در هفتگی جهاد کشاورزی هستیم و جا داره این هفته رو به همه جهادگران کشاورزی تبریک بگیم. شعارشون هم امنیت غذایی در سایه وحدت ملی و اقتدار ملی هست. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر اکبر فتحی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر فتحی، خدمت شما سلام عرض میکنم و هفته جهاد کشاورزی رو هم به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و عوامل برنامه، کلی شنوندگان عزیز، مخاطبین برنامه‌تون سلام عرض ادب دارم و هفته جهاد کشاورزی رو خدمت شما و مخاطبین برنامه، مخصوصا کشاورزان عزیز و زحمتکش، فعالین بخش، اونایی که در این بخش زحمت میکشن، خدمت تک به تکشون، مخصوصا جهادگران عزیز تبریک عرض میکنم. یاد و خاطره تمامی شهدا، مخصوصا شهدای سنگرساز و بیسنگر رو گرامی میدارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر فتحی، با توجه به اینکه مسئله غذا و امنیت اون بسیار مهم هست، اون هم در شرایط امروزی که یه بحران هست، جنگ هست، بفرمایید وزارت جهاد کشاورزی چه تدبیری در این حوزه داره؟
خب اشاره فرمودید به اهمیت امنیت غذایی. فکر کنم دیگه بر کسی پوشیده نیست اهمیتی که امنیت غذایی داره، و به نوعی میشه گفت که اصلا اهمیتش کمتر از اهمیت نظامی و دفاعی نیست. بالاخره
بله.
ما اگر میخواییم برای امنیت ملی کاری بکنیم، طبیعتاً بایستی امنیت غذایی در کنار امنیت نظامی و دفاعی باشه تا بتونیم امنیت ملی رو محقق بکنیم، که زحمت اصلی رو در این حوزه کشاورزان عزیز در زیر بخش‌های مختلف دام و طیور و زراعت و باغبانی و شیلات و از حوزه های مختلفی که این حوزه داره و در واقع گستردگی که این بخش داره دارن زحمت اصلی رو میکشن و متولی بخشن. وزارت جهاد کشاورزی در دستگاه بدنی دولت داره بسترسازی میکنه و شرایط رو فراهم میکنه که عزیزان ما که در این حوزه دارن زحمت میکشن بتونن با طیب خاطر فعالیت هاشون رو انجام بدن و امنیت غذایی مد نظر رو محقق بکنن. طبیعتا اون چه که برای وزارت جهاد کشاورزی در این عرصه متصدره همونطور که عرض کردم در واقع ایجاد بستر مناسب برای فعالیت کشاورزی، انجام تمهیدات و مقدمات تولید و در واقع تأمین شرایطی است که تولید کنندگان عزیز ما بتونن با استفاده از امکانات و شرایطی که براشون فراهم شده فعالیت بکنن، غذای مورد نیاز مردم رو تأمین بکنن. من فکر کنم در واقع جنگ رمضان دو مطلب اصلی رو، البته قبل از اون جنگ 12 روزه و تا به حال هم که در شرایط جنگی قرار داریم، اثبات کرد که این دو مطلبی که میخوام عرض بکنم به اصطلاح محقق شده در بخش کشاورزی کشور. یکی اینه که در واقع تاب‌آوری که این بخش داره با توجه بر اینکه متکی بر تولید داخل و جغرافیای کشورمون هم یک جغرافیای وسیعی هست و با استفاده از این جغرافیای وسیع کشاورزان ما، دامداران ما، اونایی که در بخش کشاورزی فعالیت‌های در زیربخش‌های مختلف انجام میدن در اقصا نقاط کشور، حتی در واحد‌های کوچک مثل واحد‌های دامداری و مرغداری و زراعت باغداری دارن تلاش میکنن، اون ثمره تلاششون در واقع خودشون نشون داد و تاب‌آوری بخش کشاورزی در واقع اثبات شد. و مطلب دوم هم اون دو مطلبی که میخواستم عرض بکنم، اون تمهید مقدمات و تمهید شرایط برای انجام این تولیدات بود. این تولیدات ضمن که زحمت اصلی با کشاورزان و با دامداران در بخش‌های مختلف هست، ولی خب یک مقدمه ای رو میخواد، یک در واقع تامین شرایطی رو میخواد که این نهادها باید تامین بشه. و در این ایام ثابت شد که وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از نیروهای متخصص، با استفاده از همین بخش خصوصی که در بخش کشاورزی دارن تلاش میکنن، در تأمین نهادهای تولید هم خوشبختانه موفق عمل کرد و علارغم تمامی شرایط نامساعدی که در واقع در این زمینه وجود داشت و خود حضرت علی و شنوندگان عزیز در جریان امر هستن که ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم در تأمین کالا، در هم در بیشتر مد نظرم نهاده های تولید محصول نهایی رو بیشتر ما در داخل داریم تولید میکنیم، این نهاده های تولید تأمینش با چه مشقتی مواجهه در این ایام، ولی علارغم تمامی این مشقات و مشکلاتی که وجود داشت با استفاده از ظرفیت های مختلفی که وجود داره، هم بخش خصوصی توانمندی که در حوزه تأمین نهاده وجود دارن، هم شرکت های دولتی و هم حمایت های شخص های رئیس جمهور و اختیاراتی که به وزرا مخصوصا وزیر جهاد کشاورزی دادن، همه اینا دست به دست هم دادن تا ما بتونیم در این شرایط سخت اون کالاهای مد نظر مخصوصا نهادهای تولید رو به وفور بتونیم در اختیار تولید کنندگان قرار بدیم و اونا بتونن به استفاده از این نهادهای تولید تولیدات خودشون رو انجام بدن و اون امنیت غذایی رو محقق بکنن، که الحق و الانصاف من این رو خودم قضاوت نمی کنم، قضاوت هایی که حداقل در این مدت افراد مختلف، شخصیت های حقیقی و حقوقی ابراز محبت کردن، تشریف رو بردن در خود وزارتخونه یا به انهای مختلف این رو مطرح کردن، یک کارنامه موفقی رو برای بخش کشاورزی از این حیث هم در این ایام متصدر بودن که جا داره در همین جا از این همین تریبون هم استفاده بکنن و از تمامی فعالین این بخش، از تامین کنندگان، تولید کنندگان، زنجیره هایی که در زمینه فروش و عرضه محصول دارن فعالیت میکنن، از همه این عزیزان قدردانی بکنن.
آقای دکتر فتحی، عرض شود حضور شما، شعار امسال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است که با شعار هفته جهاد کشاورزی هم یک به هر حال سنخیت بسیار خوبی داره. دیدگاه وزارت خونه به این مهم آیا تغییر کرده و آیا برنامه‌ای تنظیم شده که بتونه این شعار رو محقق بکنه؟
ببینید، شعار سه هفته جهاد کشاورزی از شعار در واقع سال برگرفته شده.
بله.
با تأثیر از در واقع شعار سال که مقام معظم رهبری نامگذاری کردن، شعار سال رو هم بسیار انتخاب شده. طبیعتا با یه اعتقادی و با یک رویکرد خاصی این شعار انتخاب شده که ما
بله.
بتونیم در سایه همین به وحدت ملی و اقتدار ملی بتونیم در حوزه اقتصاد مقاومتی، در حوزه اقتصاد مقاومتی که یکی از به ارکانش هم همین امنیت غذایی است،
بله.
بتونیم به اقداماتی رو انجام بدیم. طبیعتا راهبردهای برای این هم مشخص شده و برای تحقق این موضوع، من قبلا هم این مورد رو عرض کردم، شاید به نظر خودم شاید هم به اشتباه باشه این موضوع، ولی همیشه بر این اعتقاد بودم که در واقع بخش کشاورزی بیشترین سنخیت رو با شاخصهای در واقع اقتصاد مقاومتی داره.
بله.
ما یک بخشی هستیم که در واقع درونزاد برونگرا هستیم، بخشی هستیم که در واقع بیشتر فعالیت‌های اون رو بخش غیر دولتی و در واقع بخش خصوصی، همین کشاورزان، همین با فعالین بخش در زیر بخش‌های مختلف دارن انجام میدن و اقتصاد مقاومتی هم چیزی غیر از اینها نیست. دانش بنیانی بخش رو هم بهش اضافه بکنیم که با استفاده از دانش روز بتونیم در بخش کشاورزی یک تاباوری رو ایجاد بکنیم.
بله.
این در واقع شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بنابراین منبعث از همین شعار سال، شعار هفته انتخاب شده.
بله.
و راهبردهاش هم مشخص شده، به واحدهای مختلف برای اجرا هم ابلاغ شده و عرض کردم.
بله.
این جنگ 12 روزه هم جنگ هم 12 روزه هم جنگ رمضان و شرایطی که فعلا داریم اثبات کرد که ما بایستی توجه بکنیم به تولید داخل و هر آنچه که در داخل داره تولید میشه، حتی در ظرفیت‌های کوچک، حتی در واحد‌های کوچکی که در روستاها، در جوامع عشایری، حتی این مصداقی عرض بکنن که اون یک رسگاوی که در یک روستایی داره، یک روستایی داره این رو پرورش میده، طبیعتا برای این باید برنامه داشته باشیم. اینا هستن که تاباوری اقتصاد کشاورزی رو و تاباوری امنیت غذایی رو بالا میبرن و ثابت شد که ما اگر در حوزه پدافند غیر عامل هم این رو لحاظ بکنیم، یعنی حوزه های پدافند غیر عامل رو در نظر بگیریم، طبیعتا پراکندگی که در واحد های کوچک در سطح روستاها ها وجود داره، این رو تقویت میکنه که ما توجه ویژه‌ای به همینا هم داشته باشیم. در برنامه‌ای که عرض کردم خدمتتون و راهبردها و اقدامات و فعالیت‌ها درش تعریف شده، اتفاقا به این حوزه بیشتر توجه شده که ما بتونیم از ظرفیت جوامع روستایی و عشایری در تامین امنیت غذایی بیشتر بهره ببریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فتحی که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
ارادتمندی
که سپاسگزارم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر اکبر فتحی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی. بله، هر جا همدلی باشه، نقشه‌های دشمن در برابر این دژ مستحکم انسانی به بن‌بست میرسه و راه به جایی نمیبره. مردم آگاه و همدل ستون‌های استوار امنیت و عزت هستند. سپری در برابر ناملایمات و موتور محرک پیشرفت و سربلندی کشور. در این لحظه از شما دعوت میکنم یک فشرده ای از رادیو بازار بشنوید.
اخبار لحظه ای بازار،
قیمت کالاهای اساسی،
آخرین اتفاقات دنیای اقتصاد،
بروزترین نرخ‌های کف بازار.
رادیو بازار.
به نام خدا. سلام، امروز پنجشنبه 21 خرداد 1405 با آخرین خبرهای بازار و معیشت از رادیو اقتصاد و برنامه رادیو